السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللعن الدائم لأعدائه أجمعين إلى يوم الدين. تشکر میکنیم از آقای میریان که سیر بحث رو با تلاوت آیات که مرحوم علامه اشاره فرموده بودن که این آیات به هم مرتبطه، سیر بحث رو با این تلاوت الحمدلله ایجاد کردن که این آیات ارتباطش با همدیگه روشن‌تر بشه، که دیروزم تذکری داده شد که این سیر داره، این آیات به هم مرتبطه، آیات قبل تا اینجا و این نتیجه بر اون آیاته و چهار آیه که بعد از اینم میاد نتیجه بر این آیه است. لذا این ارتباط خودش باعث میشه که این گفتگو و گفتمان رو با یک گفتگو مرتبط ببینیم و ارتباط اینا باعث میشه معانی آیات دقیق تر بشه برای ما. تا این ارتباط دیده میشه، ارتباط باعث میشه که ما بتونیم پیشبینی بکنیم چه چیزهایی رو، چه کارهایی رو، از چه چیزهایی باید نتیجه گرفت، مقدمات چه کارهایی رو باید انجام داد، در نتایج باید به چه چیزهایی فکر کرد و رسید. این سیر آیات که در اینجا آمده و بیان میکنن که این مجموع آیات به هم مرتبطه و تناسب داره، خیلی ازش کار میرسه. اگر آیه رو گاهی به تنهایی ببینی یک تفسیر و معنا پیدا میکنن، اگر مرتبطه با هم دیدیم علاوه بر اون معنا و تفسیری که داشت، معانی متعددی دیگری هم برای او قابل چی میشه؟ ذکر میشه. لذا ارتباط بین آیات میتواند تفسیر رو گویاتر بکند و مثلا معانی بیشتری رو برای ما ایجاد بکند. تشکر بکنم. این از باب قدردانی بود، تا قدردانی رسلی رو از خدای تعالی تعالی باز بکنیم که این ما رو مرتبطه با هم نازل کرده و از رسول گرامی اسلام که اینها رو مرتبطن با هم برای ما بیان کرده و یعنی یادمون نرفته، شکر اونها رو هم. در بحثی که دیروز گذشت تقریبا خارج این بحث و اون بحث بیرونی رو عرض کردیم، تو تطبیق لزوم نداره همه قسمتاش رو تطبیق بکنیم. بعضی قسمتاش تقریبا یه وجه ادبی است که با یه اشاره دوستان خودشون نکته رو منتقل شدن یا میشن. اولین نکته که ایشون می‌فرماید این است که اینا مجموع آیات، دو خط اول همینا مرتبط. تو بحث دوم ایشون می‌فرماید که سیر بحث رو بیان می‌کند که قول تعالی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، سیر بحث رو می‌کند و ان الدین نوع هدایت من الله سبحانه للناس الى ما فیه سعادتهم فی الدنیا و الاخره و نعمتا. این داره سیر بحث و آیاتی گذشته رو تو این سیر میاره که دین یه نعمته که هوا الله به ها خدای تعالی عبده کرده و بخشیده، فمن الواجب ان یسلم له، باید تسلیم او بود و لا یتبع خطوات. این همه مضامینی است که از آیات قبل ایشون چیکار کرده؟ اخذ کرده، داره خلاصه میاره. و لا یتبع خطوات الشیطان و لا یلقو فیه الاختلاف، نباید در او ایجاد اختلاف کنند، همونجوری که اون آیه قبل داشتیم. و لا یجعل الدواء داء، دوا رو که خود آمدن دین بود داء نکنن، درد نکنن، که این خودش چی بشه؟ اختلاف اهل دین در دین باشد. دینی که میخواد رفع اختلاف باشه که دواست برای رفع اختلاف، داءش نکنن که بشه خودش چی؟ خودش بشه موجد اختلاف، که عده‌ای از روی بغی این کار رو کردن. ولا یجعل الدواء داء ولا یبدلوا نعمت الله سبحانه او کفرا، این کار رو نکنن و نقمتن کفر و نقمت نکنن من اتباع الهوا و ابتغاء زخرف دنیا، که همون بقیان بین همه و حتامها فیهلو علیهم قذبون من ربهم کما حل به بنی اسرائیل حیث بدلو نعمت الله من بعد ما جاعت هم، این رو کفر قرار دادن. فا این المهنه دائمه و الفتنه قائمه، خدای تعالی دائما ایدرها را آبست میکنه به این آیه، مهنت، عذاب و فتنه، آزمایش دائما از جانب خدای تعالی هست. ولن ینال احد من الناس سعادت الدین و قرب رب العالمین، که همون لا تدخل الجنه است. این قرب رب العالمین و سعادت دین همون دخول در جنته، این الا به ثبات و تسلیم، که این مجموع آیات رو با هم مرتبطن معنا کرد ایشون در این جمله که اینجا بیان کرد. بعد ایشون میگه اینجا التفات صورت گرفته که ابتداعا فرموده بود که ادخلو یا ایها الذین آمنوا ادخلو فی السلم کافه، خطاب بود، بعد بحث به غیبت کشیده شد، از قائبا مورد مثلا اینا گفتگو شد، بعد دوباره در اینجا ام حسبتم بحثی شده، خطابی شده، که هر کدام از این خطاب به غیبت و غیبت به خطاب هر کدام برای خودش جهت دارد. یعنی اینا خودش یکی از بحث‌های مهم قرآنی خطاب‌هایی است که از خطاب به غیبت یا غیبت به خطاب یا به متکلم و به اینها اینو برمیگرده. اینا رو اگر کسی کار رو قرآن برای این جهت خواستم بکند که جاهایی که این صورت گرفته قواعد برای این پیدا بکند، بتونه دستبندی بکنه اینها رو، یه کار خلاصه ارزشمندی است خود اینم، که مرحوم علامه خیلی جاهای اینها رو تذکر داده، البته مفسرین دیگه هم به این توجه داشتن و تذکراتی دادن. بعد ایشون بحث کلمه امر رو مطرح میکند که سلام نکمت الله، آیا این مفید اضراب است یا در حقیقت نه اون ام منقطعه معروف است که اون رو هم بحث خاصی نداره. ایشون میخواد بگه اضراب برگشت میکند به همون، اون هم دو بچگی میشه اضراب هم. بعد بحث لما یعتکم مثل الذین خلو من قبلکم، بحث مثل و مثل رو بیان میکند که اینم بحث خاصی ندارد، دوستان خودشون میبینن اینجا دیگه نکته خاصی نیست. قوله تعالی مست هم البعصا و الزرا الى آخره، لما اشتد شوق المخاطب، چون این بحث رو دیروز داشتیم، فقط الان داریم تطبیقش رو زود میکنیم تا نکته بعدی و بحث بعدی رو ایشالله برسیم. لما اشتد شوق المخاطب لیفهم تفصیل الاجمال، چون گفتش فرمود که ولما یأتکم مثل الذین من خلو من قبلکم، میگه چی بر گذشتگان گذشته که شما از اون خالی نیستید و اون هم بر شما میگذره خواهد آمد، میگه اون اجمالش بود، تفصیلش مست هم البعصا و الذرا و زلزلوه. میفرماید که وقتی شوق مخاطب برای تفصیل اون اجمالی که دلالت کرد با لما یعتکم مثل الذین، اون چیزی که بر اون آمده بود، میگه این در حقیقت مشتاق شد بیان از آلکه بخوره. پس اینم روش بیانه که آدم گاهی اول اجمالاً یه نکته مهم رو بیان بکنه، اونم نکته مهمی که مخاطب دوست داره او رو بشنوه، این اجمال آماده تر میکند او رو برای چی؟ تفصیل. این اجمال آماده تر میکند او رو برای تفصیل. اینم یک نحوه زیبایی در بیان و آماده کردن مخاطب برای شنیدنه. یعنی یک دفعه از اول آدم لزوم نداره بره سر اصل مطلب، همه مشتی باید چند جهت دارد. اولا نشون میده سرگذشت‌ها مشابه، تاریخ تکرار میشه. ثانیا در حقیقت اینو آماده میکنه که این خبرها در گذشته واقع شده، چی بوده، ببینیم چی، بعد تفصیلشو بیان میکنند و جهات دیگری که در بعضی جاها مفصلیشون اینو وارد شده و باز کرده. اینجا دیگه به همین مقدار لذا بیان از آلکه به قول این مست مر بحثا و سر بحثا چیه؟ و به شدت المتوجهت الالانسان فی خارج نفسه کلمال والجاه والعم، اینا که خارج از نفس خودش محقق میشه، نفس میچشد او را، اما درون نفس نیست، بدن خودش نیست، درون نظام در قد درونی خودش نیست، در بیرون محقق شده، هرچند به این مرتبط میشه و نفس انسان میچشد او را. الذی یحتاج الیه فی حیاته و ذرات چیه؟ هیه شده التی تصیب الانسان فی نفسه، مثل مثلا جرح بدنی که جرح والقطع والمرض، اینها که در درون خودش محقق میشه. و زلزله چیه؟ و زلزله هم که میگه که همون زله، لغزش و لرزش که بعد تکرار شده دیگه، این رباعی شده مثل رباعیات دیگری که از این سنخه، کررت لفظ به دلالت علی تکرار، که زلزله، سرسره، امثال اینها برای چیه؟ تکرار مسئله است که اینجا این حقیقت مکرر محقق میشود. مثلا موج هایی که پی در پی میاد، باد هایی که پیوسته میاد، زلزله ای که متعدد پس لرزه ها دارد، اینا همه وقتی متعدد میشه نوع لفظی که براش به کار برده میشه همون تکرار لفظ قبل، زله میشه زلزله، زلزله. این هم یه نکته. بعد میفرماید که حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، میفرماید که گاهی یقول خوندن گاهی یقول لو خوندن. اگر یقول باشه که خب غایته، تا اینجا حتی یقول الرسول، تا این مرتبه زلزله و شدت شد، تا اونجایی که رسول والذین آمنوا معه گفتن متی نصر الله، خدایا یاری تو برای ما برسون، اون وعده‌ای که داده بودی برای یاری رو محقق کن، تقاضای تحقق اون وعده است، درسته؟ این یقوله میشه. اما اگر یقوله خوندیم، حتی ایشون فرمود یقوله که اینم یک به صدا قرائته، خب یقوله اون حکایت حرف مازینه، اون رسول ماز که حتی یقوله این معنا رو پیدا میکند که جمله علاهازا لحکایت الحال المازیه، که حال گذشتگان رو که یقول الرسول، اون در حقیقت رسولی که در گذشته بوده و امتش در حقیقت اینجوری گفتن، یعنی حکایت اون حاله. و المعنیان و این کان جمیعا صحیح اینه، هر دو معنا صحیحه، لکن نسانی انسب، اگر با یقولو بخونیم که معنای دوم باشه، ایشون میفرماید انسب است، هرچند اون معنای یقولم که مشهوره و قرآنهای ما هم الان بر یقول است دیگه، اونم اشکالی ندارد. فَإِنَّ كَوْنَ الْجُمْلَةَ قَایَتًا يُعَلِّلُ بَاقُولُ وَزُلْزِلُ لَا يُنَاسِبُ السِّيَاقَ كُلَّ الْمُنَاسِبَةِ. یه خورده تو ذهنم زود چی میشه اون معنایی که دیروز دوستان میگفتن ابتدا خطور میکنه، که رسول هم چی شده؟ رسول هم به این شدت احساس کرده که چرا راهی نمیده، اون معنا ابتداعاً میاد بذار یه خورده او نه اون معنا باشه، میگه اون معنا معنای سهش همون بود، اما زود به ذهن او میاد، بذار ممکن این اگر با این قرائت بخونن راحت تره. قول و تعالی متا نصر الله. بله سوال داشتن
میگم اگه این بشه اون موقع امتحان خداوند متعال به این جهت نیست دیگه، حتی یعنی اگه حتی ابتدایی باشه تبعه قایت، یعنی خداوند متعال اصلا مؤمنین امتحان میکنه برای اینکه به این مرتبه استراد برسن، ولی اون حتی اگه ابتدایی باشه این معنی رو دیگه نمیرسونه.
چرا؟ اونم به نحو دیگری میشه میگه در امتهای گذشته اینو پیش آوردیم تا اینکه تا اینجا میرسیدند، میرسیدند تا اینا که اونها در حقیقت اینجور میگفتند، یعنی این در برای شما در پیشه ها، به شما به اینجا میرسید، قایت نیست، حکایت گذشته است، اما در حقیقت در اینا چی هستش؟ نقل اون گذشته نشون میده که شما هم بعد از این به این مبتلا خواهید شد. اشکالی نداره، جمله رو میشه با این معنا تصحیح کرد. متا نصر قول و تعالی متا نصر الله از ظاهر انه. بعضی خواستن بگن که این مقول قول رسول تنهاست یا قول مؤمنین است یا رسول و مؤمنین است، دقت میکنید اینها در حقیقت اقوال مختلفی اومد. ایشون فرمود انه مقول قول رسول و الذین آمنوا معه جمیعا، هیچ مشکلی ندارد، لزومی نداره ما از رسول این رو، حرف نامربوطی نیست که بخوایم از رسول این رو منصرف کنیم، با این معنایی که شد این حرف در حقیقت نسبت به خود رسول سازگار است، چون اعتراض نیست بلکه تقاضا و دعاست. لذا ایشون هم میفرماد و لا زیر فی ان یتفقه الرسول به مثل هذا الکلام، که استدعا و طلبا للنصر، این استدعا و طلب نصره، که متا نصر الله، خدایا اون نصری رو که وعده فرموده بودی که کتب الله اغلبن انا و رسولی، که در حقیقت وعده فرموده بودی که نصرت بدی، خدایا اون نصر رو برسون، یعنی کار خیلی چی شده؟ اضطراب شده و تقاضای اون نصر رو میکنن، نه اعتراض به این که پس اون کو نصرت، دقت میکنید؟ یعنی خدایا اون نصر رو که وعده دادی برسون، تقاضاست، متا نصر الله تقاضا و دعاست، هذا الكلام استدعاء و طلبا للنصر الذي وعد به الله سبحانه رسله و المؤمنين بهم، که كتب الله اغلبن انا و رسولي، يا ولقد سبقت لكلمتنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين كأنهم لهم المنصورون، که اینها منتها این نصرت، نصرت دین الهی است قطعا، و لذا منافی با این نیست که دین خدا نصرت بشود در این حال مؤمنین و رسول شهید بشن. اگر مؤمنین و رسول شهید شدن در جایی، دلیل بر این نیست که خدای تعالی نصرت نکرده، چون اون وعده ای رو که خدای تعالی داده در نصرت و قطعی است، اون نصرت در حق رسول است، نصرت مؤمنین است در حفاظت از دین، در ابقای دین، در به پاداشتن دین، که دین باقی بماند، درسته؟ این ممکنه با تجلی غلبه رسول و مؤمنین باشد، ممکن است با تجلی چی باشد؟ شهادت مؤمنین و رسول باشد، ولی دین باقی بماند. این اصلش این است که نصرت شده، نصرت تحقق بده. اون نصرت رو کسی فقط در پیروزی میبیند که حیات دنیا آخر کار باشد، اما کسی که میگه اهد الحسنیینه شهادت هم این سعادته، بلکه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله هم بل احیاء عند ربهم يرزقونه، این در حقیقت شهادت هم اهد الحسنیین میبینه. البته پیروزی مطلوب است برای همه. چرا؟ در حقیقت این خدای تعالی وعده داده که در ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که این وعده نهایی الهی این است، همین ارض در همین عالم دنیا به ارث میرسد به عباد صالح. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین، که اینا وارث باشن، اینها به حاکمیت برسن، اینها در حقیقت به اون نظام توحیدی حاکمی برسن. اما در این حال تا رسیدن به اونجا انبیاء زیادی شهید شدند، ان مؤمنین زیادی در قدر بیون کثیر چی شدن؟ به قتل رسیدن. درسته؟ این منافی با این نبوده که نصرت الهی شامل حال اینا شده، چون نصرت الهی رساندن به سعادت و سعادت اهم از پیروزی و شهادت. سعادت این است که دین الهی بماند. اینم در حقیقت حواسمون باشه که بحث به این گونه و لزوم فرمود که الذی وعد به الله سبحانه و رسوله و المؤمنین مؤمنین به هم و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون، پس این منصورون قطعیه. پس اگر یک کسی سوال نکنه پس چرا انبیاء زیادی 70 نبی رو در یک صبح تا ظهر میکشتن بعد میرن سر کوش، پس این چه وعده است که انهم لهم المنصورون؟ درسته؟ منصورون یعنی که حقیقت اینها پیامی رو که میخواستن به جا بگذارن، کاری که باید انجام میدادن، مأموریتی که باید به جا میگذاشتن محقق شده. یعنی نمیتونن کفار در مقابل اراده الهی رو مغلوب کنن و انبیاء رو از کاری که باید انجام میدادن چیکار بکنن؟ باز دارن. لذا اگر امام حسین علیه السلام شهید میشه یا هر کدام از حضرات معصومین با اون سختی ها گرفتار یا در حصر در تبعیدگاه به سر میبرن، این مانع از این نیست که اون کار رو که باید انجام بدن و بعد نصرت الهی که بر اون شده محقق شده باشد. دشمن با دست خودش با همه خباستش اونها رو چکار میکنه؟ اونها رو در انجام مأموریتی که به عهده‌شون بوده یاری میکنند. دقت میکنید؟ هر فعلی که دشمن به کار میبره برای محدودیت در حقیقت سطحی یاری اونهاست. این کار خداست. این است که هرچی کفار بخوان مقابله بکنن همین میشه یاری. لا یزال یؤید هذا الدین به رجل فاجر، سنت الهیست. چون خدای تعالی قادر است. اما منتها او فکر میکنه اگر ابراهیم خلیل رو تبعید کرد یا اگر در حقیقت فرزندان رو کشت تا موسای کلیم به دنیا نیاد تونسته جلوی اراده الهی رو بگیره، نه، خدای تعالی ارادش از همین طریق، اون هم از همین جا، از همون جا در یوسف رو تو چا میندازن، همون چا سبب عزت میشه، یوسف برده میشه به مرکز به اصطلاح. اون میخواست تو کنعان باشه، تو کنعان چقدر میتونست رشد داشته باشه؟ یوسف رو میبرن تو مصر، بعد میشه عزیز مصر. درست از همون چا میشه، یعنی همون جایی که میخواستن اینا ساقط کنن ولی یه الهی رو، همون میشه سبب در حقیقت مطرح شدن دین الهی.
از طرف که میگیم اگر نبودن کفار مشرکین که اینجوری سنگ اندازه نمی کردن دین خدا چه گسترشی پیدا کردن؟ با این بیان عنوان
دین خدا گسترش کمی ملاک نیست درش. دین خدا گسترش در حقیقت اون تمییز صف و کدر توش مهمه. لذا دقت میکنی؟ یعنی خدای تعالی اینجور نیستش که یه مزرعه میکارن به اون بزرگی مثلا میگه 3 کیلو زعفرون ازش در میاد، میگه میارزه همه خس و خاشاک هم آبیاری بشن تا چی بشه؟ اینا مراتب نجات رو دارن، یعنی مردم هم مراتب نجات رو دارن. حالا اونایی که به هر مقداری که مقابله، اما اون تمیز صف از کده که باید محقق بشه، 2 سرخط حلقه هستی و حقیقت به هم تو پیوستی، یعنی در حقیقت این پیوستن محقق شد، حتی شده با 1 نفر، حتی شده با 14 نفر. خدای تعالی جاش کمیت ملاک نیست، هرچند همه اینها رو خلق کرده برای چی؟ شما حساب کنید، اگه بخوای یه مثال بزنید، در موقع بسته شدن نطفه چند تا در حقیقت کروموزوم آزاد میشه؟ چند تا در حقیقت اسپرم چند تا اسپرم آزاد میشه؟ چند تا اسپرم اونجا در حقیقت باید فعال میشن تا یه دونش خلاصه چی میشه؟ میارزه یا نمیارزه؟ آه؟ نمی فعل الهیه دیگه. یه درخت چند دانه تولید میکند، چند تاش میشه درخت دوباره؟ بله، بقیهش هم تو مسارفه دیگه خرج میشه، اما اونی که میخواد بشه درخت ثمره اصلیشه. درسته؟ این خط هدایت عالم هم همین جوریه، تو نظام تکوین هم خدا همین کار رو کرده. این هم یه قدرت نماییه که من میخوام در حقیقت این کمال ایجاد کنم، میلیارد ها در حقیقت میرزم دو تاشون برسن به نهایت و به اون اوج. ابنه در بقیه هم تو مراتع دانه یکیش خوراک حیوان میشه، یکیش خوراک انسان میشه، بعدش برمیگردن دوباره خاک میشن، کسی نیست بخورده، بعدش پرنده میاد بعدشون هم خاک میشه دوباره. درسته؟ ولی میارزه یا نمیارزه؟ این هم یه قدرت نماییه. یه درخت وقتی که میخواد تبدیل کنه میوه هاش رو، اگر قبل از ساقی میوه رو ببری تو اون مثلا چیزی که ارتباط داره این گلاس یا اون ساقی، میوه رنگ بیرنگی داره، اما همه میره کارخانه ها، همه از همونجا صدها کارخانه خدا سر این رو قرار داده تبدیل کنن این شیره رو به رنگ و طعم و بو و خلاصه شکل و همه اینا داده بشه یک گلاس. برای هر کدوم یه سری کارخانه قرار داده، یه بار مصرف برای همه، میتونست برای همه یه کارخانه قرار بده اینا تبدیل بشن بعد اینجا فقط در قد. نه، اینم یه قدرت نمایی، اسراف نیست اونجا که برای هر یه دانه سلسله، بله یه کارخانه های مشترک قرار داده، ریشه جذب میکند آب را، یه کارخانه مشترکه برای همه یه چی؟ برای همه یه اینا، یه سری کارخانه مشترکه، اما یه سری کارخانه مختصه برای این رنگ قبلش تولید نشده. دقت میکنید رنگ از همینجا فرابری میشه. اگر بخوان این شیره رو که تو دانه این تو این ساقه که به گلاس متصله رو بخوان تبدیل کنن به گلاس بشر بخواد تبدیل کنه، چقدر باید کارخانه بذاره تا رنگ تولید بشه، طعم تولید بشه، شکل تولید بشه، همه این شکل‌ها هیچ کدوم یک جور نشن. دقت میکنید شکل‌ها هر کدوم یه مدل خاص بشه، تکرار نباشه، چقدر کارخانه میخواد، چقدر خلاصه فرابری خدای کارو کرده دیگه. ببینید اینا قدرت نمایی عظمت مسئله قدرته. خلاصه نترسید خلاصه از این که ما فکر میکنیم خلاصه حروم میشن بقیه، نه حروم نمیشن. خدای تعالی بله دعوت کرده، همه رو طلب کرده که بیام، همه رو خواسته، به همه هم عقل داده، همه رو دعوت کرده، انبیاش هم فرستاده، اما چند نفر اجابت میکنن؟ خط هدایت باید باقی بمانند. حتی شده در زمانی که ابراهیمو دارن میندازن تو آتش، جبرئیل به خدا میگه خدا یک نفر مؤمن و موحد در سراسر عالم، اینم ابراهیم یک نفر. معلوم میشه کسی دیگه نبوده، میگه یک نفر، چون ابتدای تبلیغه. بعضی میگن هنوز، بعضی روایت این است که هنوز لوط نبوده یا هنوز ایمان نیاورده بوده، حالا دو قوله، چه ایمان نیاورده های صحیح میشه یا نمیشه، بعد چه جوری میشه. این ابراهیم تنهایی بود، یه نفر بوده، اونم داره میزن تو آتیش، همون خلاصه میگه مثل خوف الفوت به جبرئیل، میگه مثل توئه که تازه مثل جبرئیل. حالا این خیلی آدم خلاصه، یه نفر، این همه آدم بودن، این همه مخلوقات بودن، بعد از اون همه ابتلاعات قبل از هود و صالح و در حقیقت نوح و اینها بوده، اما یه نفر مؤمن بوده اونجا. میفرماید که استدعا و طلبا للنصر الذي بعد به الله سبحانه رسوله و المؤمن، که این آیه كتب الله لأغلبن انا و رسولی یا حتی از استی اثر رسول، اینم خیلی آیه سختیه، حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، درست خوندم کذبوا؟ قد کذبوا جاء ابو نصرنا. یعنی چی این آیه؟ خود مرحوم علامه فرمود و هو اشد لحنا من هذه الآیه. درسته؟ این اشد لعنن از این آیه که ما درش هستیم، یعنی اینجا چجوری رو معنا بکنیم؟ حتی از تی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاء ابو نصرنا، چه معنا بکنیم؟ بگید شما. ظنوا بگید به رسول نمیخوره، اگه بخوایم ظنوا رو بزنیم به رسول که بگیم حتی از تی اثر رسول و ظنوا رسول انهم قد کذبوا، یعنی خدا بهشون دروغ گفته. درسته؟ میشه؟ استعی اصعی یعنی چی؟ حتی از حالا این به قول فرمایش ایشون زنون رو درست کردیم، گفتیم زنون بخوره به مردم یا بخوره به کفار، به دو طرف ممکنه، زنو ممکنه بخوره به مردم، یعنی مؤمنین سطح پایین. زنو انهم قد کذبوا، گفته بودم کمکتون میکنیم در حقیقت خبری نشد. زنو انهم قد کذبوا، یه بیان، یه بیان این است که زنو انهم قد کذبوا، کفار که وعده آتش بهشون داده شده بود که اگر ایمان نیارید عذاب نازل میشه، دیدن نه خبری نشد. زنو انهم قد کذبوا، دیدن نه در حقیقت اونی که گفته شده دروغ بهشون گفته شده. همین که در تو نوح هم همین آمد که فتنا به ما تعدنا این کنت من الصادقین، اگر راست گویی دروغگو نیستی، حرفا دروغ نیست، فتنا به ما تعدنا، بیار دیگه هرچی در حقیقت گفتی به ما. داره دقت میکنی؟ این همونه زنو انهم قد کذبوا، یعنی حرفایی که بهشون زده گمان کردن که این همه چی هستش. اگرم شک داشتم الان که طول کشید یقین کردم و گمان کردم و گمانشون از مرتبه شک از حسبان به زن رسید که چی هستش؟ بد کزه بود. اما حتی از تایی از خسول چی کار کنی؟
نحایت از ایمان آوردن اونها دیگه، نحایت
استثال رسول در برابر یعنی تذرر به اداره در برابر خدا
از ایمان آوردن اونها. این هست تایز از تقلب نکردید که نه شما رو نمیگه، شما رو تقلب نکردید. این که اضطرار باشه، اضطرار اینجا میتواند مراد باشد، اما اضطرار با یأس در حقیقت نمیاد، چون رسول قبلش هم به اسباب توسل نداشتن که الان چی بشن؟ از اسباب مایوس بشن. پس اگر میگه حتی از استعی اثر رسول، یعنی استعی اثر رسول من ایمان، که دیگر ایمان کسی نمیاره، مثل همون جریانی که نسبت به نوح سلام الله علیه خدای تعالی فرمودن که چی؟ نه قبلش که خدا فرمود که لن یؤمن لکه الا من قد آمن، فقط اون کسایی که قبلا ایمان آورده بودن دیگه، ایمان دیگه جدیدی به تو ایمان، یعنی استعی اثر رسول. رسول در اینجا چی میشه دیگه؟ وقتی که در حقیقت یقین کرد رسول که دیگه ایمان جدیدی نمیاد، اون موقع قدیم حتی از استعی، یعنی سلام نکرده رسول از اینکه ایمان جدیدی بیارن مردم، استعی اثر امید داشت تا الان، اما به جهت اینکه خدای تعالی به او اخبار کرد مثل نوح سلام الله علیه، یا در سر القدر مردم دید اگر خودش مشاهده کرد که دیگه ایمان جدیدی برای مردم محقق نمیشه، مایوس شد از ایمان مردم، مایوس شد از ایمان، نه مایوس شد از خدا، نه مایوس شد از اون کاری که داشت میکرد، نه مایوس شد از یه فعلی که داشت مشغول بود که دیگه نیف، نه مایوس شد از ایمان مردم. پس یأس برمیگردد به چی؟ به فعل مردم، که مردم دیگه امیدی به هدایتشون نیست، همه قابلیت ها رو تو وجودشون بستن. ببین اگر آیات رو یه موقع آدم خوب درست با اون به اصطلاح کلیاتی قواعدی که در دستشه اگر اونها رو به کار نگیره، خدای نکرده مبتلا میشه به چی؟ به اینکه نسبت‌های ناروا بده به انبیا و انبیا رو در یه مرتبه خیلی نازلی قرار بده. تا اینجا که میفهمد تا از استعی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، در این حالت که اونها فکر میکردن که دیگه دروغ گفته شده بهشون و از اون طرف هم رسول دیگه ناامید شد از ایمان جدید، این دوتا شرط، یعنی کسی دیگه قابل ایمان نیست اولا، ثانیا اونها هم دیگه تصدیق نمی کردن به رسول، بلکه تکذیب رسول داشتن، دنبال این بودن که دیگه می گفتن هیچ راهی، خود اینقدر کذبو نشون میداد که دیگه به مرتبه عناد رسیدن اینها، هیچ امیدی به هدایتشون نیست، خود این جمله هم دلالت داره. اینجا در حقیقت جاءهم نصرنا، نصر ما اون موقع میاد. نصر ما چیه؟ همون عذابی که بر کفار نازل میشه نصر مؤمنین بود دیگه، جاءهم نصرنا، نصر ما در اون وقت میاد. یا اگر در جنگیست اونجایی که دیگه کفار یقین کردن که دیگه اینجا کمکی به مؤمنین در کار نخواهد بود و رسول هم از اینکه اینا برگردن به واسطه این جنگ هدایتی توشون باشه ناامید شد، اونجا نصر الهی میاد و عذاب بر اونها نازل میشه. پس شرط آمدن عذاب تمهیس در حقیقت، یا بگیم محق کافرینه، و یا حق الله اون در حقیقت آیه شریفه چی هستش؟ لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافر و یمحق الکافرین. یا محق کافر محق میشه، یعنی اون محض شدنشو چون از دست دادن عنوان محق به کار بردن، و یمحق الکافرین در کفرش محق میشود، کاملا در حقیقت حق کفر می شود. محض کفر می شود. ولی یمحص الله الذین آمنو، هم اهل ایمان تو این ابتلاعات به محض شدن میرسن، هم کفار به محق شدن میرسن. این تعبیر ببینید چقدر این آیات همه امر رو داره بیان میکنه، همه سنت قطعی الهی است. لذا وقتی نوح سلام الله علیه اونجا میفرماید که خدایا مثلا لا تذر من الکافرین علل ارض من الکافرین دیارا فانک ان تذرهم یذلوا عبادک، عبادت رو اینها در حقیقت اضلال میکنن. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، که دیگه اینا محض شدن در کفر، حتی اگر فرزندی برای اینا به دنیا بیاد استعداد هدایتشون نیست. این مرتبه محض شدن و محق کفر اون موقع است که نزول عذاب میاد، چون خدا هیچ استعدادی رو ضایع نمی کند. اگر استعداد هدایتی در بین مردم باشد عذاب الهی تا اون موقع هنوز نمیاد. این هم خلاصه ببینید چه خدایی داریم، چه خدایی داریم. خلاصه اونجا نمرود گفت به اون آزر یا به اون در حقیقت وزیرش وقتی که آتش بر ابراهیم گلستان شد و آتش سرد و بلام برد و سلام شد، اونجا گفت داشته اینو از بالا یک چیز درست کردن نگاه میکردن دیگه، بهش گفت اگر کسی میخواد خدا انتخاب کنه خدای ابراهیم خیلی خدای خود، این خدایی که آتش رو اینجوری میکنه، این خدا خیلی خدا خوب خداییه. یعنی بایی که نمرود ادعای ربوبیت داشتن اینها مثل فرعون ادعای ربوبیت داشتن، اما وقتی که میرسه اینجا خودش یه حجت میشه علیهش که این خدا دیگه این قدرت، این قدرت خاص خدای ابراهیم هست. بله
که من قبلش عذاب میاد مثلا مثل قوم شعیب 60%
مؤمنین بودن که امر معروف نهی از منکر کردن. حالا بحث داره، عذاب باید محض بشن، منتها آیا کسانی که تو این عذاب همه از بین میرن همه محضن یا نه اونها هم راه نجاتشون دیگه بسته شده بوده، یعنی بیش از این دیگه راه نجات براشون استعداداشون باید چی شده باشه به فعلیت رسید، یعنی هر حجتی که برای هدایت اینا امکان پذیر بود برای اون دسته که ثابت بودن که 40% اهل کم فروشی بودن، 60% سقوط میکردن به اون در حقیقت کم فروشی دیگران و هر حجتی که شعیب بود، حجت شعیب مکیال بود، قومش همین مکیال رو چکار کردن؟ همین رو سبب چکار کردن؟ ظلم به دیگران کردن. کیل رو شعیب آورد پیمانه و کیل رو، همین ها کیل رو چکار کردن؟ کم فروشی رو با کیل که پیمانه رو کوچیک میگرفتن تا در حقیقت مول بزنن مردم رو. از همین رو خدا هر چی شعیب با اینا بر رفت اینا رو در قلب هدایت بکنه فاید، یعنی جایی بود که دیگه حجت تمام بود و امکان هدایت دیگه باقی نبود، چه بر کسانی که اهل به اصطلاح اون کم فروشی بودن و اونجا خودشون رو در حقیقت تثبیت، چه کسانی که ساکت بودن، یعنی اون سکوت اونها هم به مرتبه محض شدن رسیده بود. دقت بکنید سکوت اینها، بله بله، منتها برای اونها ممکنه برای اهل ایمان هم بحث خاص خودشو داره که سکوت اینها اگر این سکوت به اینجا بکشه که دیگه هدایتگری تو این نباشه برای اینها، یعنی این سکوت کردن مؤمنم بودن، مؤمن در حقیقت شلم بودن، این سکوتشون به جای رسوندشون که عذاب نازل شد، دیگه حجتی برای اینها که جدید باشه و اقامه بشه و اینها از این سکوت در بیان در کار نبوده، استعدادی باقی نمونده بوده که این جهت بالاتری براشون انتخاب بشه. حالا یه بحثه که اونها آیا اگر عذاب الهی شامل حال کسی به عنوان عذاب شد نجات پیدا، امکان نجات هست یا نیست، امکان نجات هست یا نیست، یا اینها تخلف کردن همین سکوتشون منتها عقاب، چون میدونید وقتی عذاب نازل میشه همونجور که در تو حضرت نوح هم تو اون بحث عرض شد که گاهی کسانی مکذب بودن کسانی راضی به تکذیب بودن، اونی که مکذبه یه مرتبه است، اونی که راضی به تکذیبه مرتبه دیگه، مثلا همه در یک مرتبه نیستن، عذاب شدن همه هم تو عذاب و بین رفتن، اما اینجوری است که عقاب همه و سرنوشت همه یکسان باشه،
چون اگه راضی هم نبودن سکوت میکردن.
عرض کردم قوم شعیب سکوت کردن، عذاب نازل شد به خاطر سکوتشون.
روایت معاد داشتیم مثلا ان کان اولم یتم، کسی که ظرفش ایمانه ولو تاوت بگیره رحمت براش،
ولی برای اون عذاب دارم همین من که الان
یه فعل باشه برای اون کافرین عذاب باشه ولی رحمت
باشه. الان که عرض کردم که آیا اگر عذاب الهی نازل شد اولا مراتبه، ثانیا اگر اهل ایمان هم در اونجا به این رفتن، اون تا اهل ایمانی که مقصر بودن چون اهل ایمانی که مقصر نباشن امکان نداره اصلا عذاب نازل شد و اونا اون عذاب از بین برن. بله حوادث چرا؟ حوادث چرا؟ یه حادثه میاد مؤمن و کافرتون حادثه از بین، اما عذاب یعنی عقاب باشد، حادثه عقاب باشد، عذاب الهی باشد. آیا اگر عقاب به عنوان عقاب شد به خاطر که فعل این هم کشش این کار رو داشت، آیا اگر عذابن در حقیقت اینا عبیر رفتن حتما در حقیقت اینا جهنمی هستن یا نه امکان نجات هست؟ بحث داره، جای بحث هست که امکان نجات واقعی رو درست کردم دیگه، ممکنه در حقیقت بیاد. بله حوادث اینجوریست، حوادث ممکنه برای یک کسی عقاب باشه، نه عقاب جزایی برای قوم، عقاب جزایی برای فرد، عقاب جزایی برای یه تعده، نه عقاب جزایی برای خود، برای دیگری رحمت باشه. اینو میکنه، اینو میکنه در اینجا. یه حادثه است، یه زلزله است، این زلزله آمد، کافری که در اینجا موفق به توبه نشده بود و امکان توبه نداشت براش میشه زلالت محض و عقاب محض، برای مؤمنی که در قد آماده توبه بود این حال توبه هم براش ایجاد میکنه میشه نجات، میشه نجات برای همون، همونجا میشه. ولی این عذاب الهی نبوده، دقت میکنید؟ این مثل میمونه که خدای تعالی فرام قرآن رو ما شفا قرار دادیم، اما کسانی که فی قلوبشون زیغه چی میشن؟ همین مریض میشن، با همین قرآن مریض میشن، با همین قرآن. یعنی رحمت هم همین جوریه، نه فقط عذاب، همین حوادث سخت اینجوریه، حوادث خوب هم همین جوریه. همین حوادث خوب و همین نور تو دل یک کسی میشه مرض، شدت مرض، فزادهم الله مرضا، درسته؟ اما توی دل یک کسی دیگری میشه نور. همین حقیقت که آیش الان تو ذهنم درست نیست که ولا یزید الظالمین الا خسارا، درست بوده؟ که او همین قرآن برای او خسارت بیشتر و زلالت بیشتره. خب بعد میفرماید که حتی هو اشد لحنا من هذه الايه، بعدش میفرماید که بس ظاهر ایضا ان بولت الا ان نصر الله قریب. بعضی خواستن بله
میگیم با این بیان گفتید اشد لحنا میشه، بازم
به ظاهر اولی دیگه، به شاهر ظاهر اولی اشد لحنا دیگه، حتی از تایی اثر
دیگه نمیشه.
بله
این تبیینی که فهمیدید اشد لحنا نمیشه، چون بله. میگه رسول داره متن اصلون داره میخواد.
بله با اون در حقیقت تفهیم تو نگاه اولی، اون آیه هم تو نگاه اولی اینجوریه، وگرنه لحنش سخت نیست. اون آیه هم اگر که اونجور دیدید همش رحمت شد. اون آیه اون لحن اولی رو که نگاه میکنید، اگر دو تا آیه بذارن تو نگاه اول، هر کی نگاه بکنه میگه این دومی اشد لحنن از او. حتی از استعی، چون به خصوص استعی اثر رسول، یأس رسوله، درسته؟ در اون قبلی یأس رسول رو نداره، متان اصل الله، درسته؟ زلزلو، این زلزلو در حقیقت شاید سخت ترین کلمه شه.
موضوعشون
متفاوت
شد اصلا.
این موضوع متفاوت نیست. ببینید موضوع در هر دو چی هستش؟ در هر دو هدایتگریه. چون اونجایی که جنگه، چون اونجایی که تبلیغه. یه موضوعه. اینم داره در حقیقت تبلیغش جهاده. جهاده واقعا جهاده. مثلا جهاد فکری. یعنی اونجا که تازه جهاد فکریه سخت تره. یعنی وقتی که طرف مقابل انسان به جایی میرسه که حاضر نیست چیزی رو گوش بکنه، لباس رو بر سر بکشه، دست بر گوش بکنه. در بعضی از آیات داره دست بر دهان نبی میکردن که حرف نزنه، دستشون رو میکردن تو دهان نبی که حرف نزنه. خیلی سخته بعد خدا بگه تبلیغ کن تو بهش. تو این جمع که آدم اینجوری ببینه که گوشش رو طرف میگیره، لباس به سرش بکشه نبینه، دست تو دهان نبی میکنه که حرف نزنه، بعد خدا میگه حرف بزن برای ما. خیلی سخته این جهادش. از شمشیر کشیدن و کشتن اونجا دل آدم خنک میشه، اینجا دلم خنک نمیشه. اینجا باید کتکت هم بزنن، زخم و زلیت هم بکنن، بندازن تو من، بعد هم هیچی نگی، بگی الحمدلله خدای قوم من رو رحمت کن. اینها لا یعلم، لا یعلم خدا، اینا رحمت، اینا لا یعلم، نمیدونن. خیلی سخته. اونم 950 سال با این قوم. فکر نکنید جهاد کار سخت تریه بگید پس این سخت. نه، دو تا لسان، لسان هدایتگریه هر دو تا در جنگ. لذا انبیا جنگشون هم هدایتگری بوده، جنگشون هم تبلیغ بوده، جنگشون هم انذار بوده، نه جنگ در حقیقت چی بوده؟ انتقامی نبوده. بعد دنبالایی میفرماید که بعضی خواستن بگن که الا ان نصر الله قریب، کلام در حقیقت پیغمبر اکرم است، که بعضی از مفسرین خواستن بگن اینجا میفرماید نه، این ظاهر این است، این قول خداست که الان اجابت اون دعای این هاست. لا تتمتا لقول رسول الذین آمنوا معه، که بعضی این رو که فخر رازی خیلی اصرار داره که کلام رسول خداست، و همچنین آیه که مامرت الهی لشاسه ها تدل علا دوام امر الابتلاء و الامتحا و جریانش در همه امت ها کما جرا فی الامم السابقه. یه سنت ثابت است، تکرارم می شود، اینم یه سنت است. همین یه خط ازش تو جریمت که یه سنته، این آیه داره بیان یک سنت، هم سنت دوام امتحان، هم سنت تکرار در حقیقت اونچه که بر امت های گذشته گذشته است. همچنین تدل ایزن علا اتحاد الوس و المثل، هم سنت رو نشون میده که تکرار مثل همون هاست، مشابه همون هم تکرار میشه. به تکرر الحوادث الماضیه قابرن و هو الذی یسمى به تکرر تاریخ و عوده، که داره بر این سنت در حقیقت اصلا بیان میفرمد. در آیه بعدی شروع بکنیم که آیه رو وارد بشیم. یه سوال من بله او تتمه به دو سه دقیقه نمیشه، اون تو تتمه خودش دو جلسه میخواد. بله یه حالا اگر که اون آیه جدید وارد بشه، من آیه جدید رو میخواستم زودتر برسم، این تون تونم هی گفتم تا با آیه جدید برسیم این رو وارد بشیم، که اینم یه آیه بسیار زیبایی است که به دنبال اون آیه قبل که حالا در حقیقت میخواد تثبیت بکنه مؤمنین رو که سختی ها، زلزله ها، شدت ها اینها هست، میخواد میفرماد که اگر اختیارن شما شروع کردی به این که انفاق و جهاد رو اختیارن آغاز کردی، اون شدت های غیر اختیاری براتون پیش نمیاد. لذا راه در این که جلوی اون شدت های غیر اختیاری و زلزله ها و حوادث جلوی اونا گرفته بشه، راهش این است که چهار آیه میاره که شما خودتون اختیاراً پا بگذارید در معرکه انفاق. یکی از سخت‌ترین کارهاست که اینجا حالا تو آیه بعد انشاءالله بیان میکنه. بعد نکته که بخواستم عرض کنم، ما هفته آینده انشاءالله شنبه رو هستیم، لذا چون شنبه رو هستیم، چون شنبه ها نبوده دیگه، اگر دوستان اینجوری مانعی براشون پیش نمیاد، من هفته هایی که دو جلسه تهران پر میکنم یه شنبه شو هستم به دوستان عرض کنم میتونید بیاید یا نه برنامه باشید بر خودتون. از شنبه آینده رو انشالله شنبه یک شنبه دو شنبه از هفته آینده، هفته آینده علاوه بر یک شنبه دو شنبه. یه نکته دوم این است که بعضی از دوستان پیشنهاد دادن که اصول کافی رو یک روز کنیم چهارشنبه، تفسیر رو سه روز باشه دائما، یعنی یک شنبه دو شنبه سه شنبه. بله
زوبازیان پیشنهاد،
این پیشنهاد بغلی دستتون رو
زوبازیان پیشنهاد
کردن،
ما
نه دو جا
زندگی رئیس میشه
نه اونم نه اونو من تبادلش ندارم نه اونا غیر متعارف رو که دوستان قول دادن میرن تبلیغ و میان، همین توی متعارفش اگر تفاهم بکنیم، پس فعلا به همون مقداری که شنبه هایی رو که هستیم اعلام کنیم به دوستان که بسیار شنبه شو هستیم سه جلسه ای بشه. نه اونم خلاصه، ولی با یه جلسه اصول کافی چند نفر موافقه؟ یعنی هیچ که ما حتی خود پیشنهاد دنده موافق نیست. بابا من که خودم یه رأی داشتم که اقل نگه بله با سه جلسه شدن به اصطلاح اثباتی شو بگیم، سه جلسه شدن المیزان چند نفر موافقه به شرط که یعنی یه جلسه از اصول کافی رو بگیره، دو جلسه از المیزان شما باش تحتیل فعلا، چون ما مجبوری بریم تهران رو بیاییم، ولی سعی اونو میکنیم، سعی اونو، چون دو جلسه پشت سرم پر کردن تو تهران خیلی سخته، انرژی برنامه زنده انرژی خیلی میبره، چون میدونی لوازم حرف رو باید آدم ملتزم باشه، دیگه جبران پذیر نیست، خیلی دقت میخواد، خیلی مراقبه میخواد، یه چیزیست که دیگه برگشت پذیر نیست، آب رفته است، دیگه برگشت پذیره. از اون دادم با کمال مراقبه و استمداد و طلب و تضرع خدا بخواد که خدای تعالی حفظ کنه آدم رو. از اون انرژی خیلی میبره. هر حرفی که زده میشه، باید اطرافشو در همون سرعتی که دارم دارم حرف میزنه، تمام نشستن باور کنید. بعضی میگن ما مثلا دیدیم از یک کسی است که به اصطلاح ممحض در مسائل دقیق علمی روحانیون تا درجه آدمای ساده، و بعضی هم نشستن تا ایراد بگیرن، و فقط هم خراب شدنش خراب شدن شخص نیست، یه برنامه خراب میشه که سالیان یه ادامه داشته و همین مستمسک میکنن تا چیکار بکنن. آقای رفیعی بنده خدا یه کلام توی جای دیگری گفته بود، آقای رفیعی دکتر رفیعی کلام یه جای دیگه گفته در تو مازندران حدود مثلا مازندران گیلان نمیدونم بله
تو حرم گفتم
تو حرم گفته بوده، نمیدونه چه کردن با ایشون، اینقدر علیه این سایت های مختلف حرف زدن اصلا اعصابشون ریختن به هم دیگه، بنده خدا رو خیلی ازتش کردن، یعنی حرف بدی هم نزده بود و غلط هم نبوده، اما به لوازم حرف ممکنه یه دستور استفاده بکنن این خیلی سخت میشه، یعنی لذا دو جلسه پر کردن، بعد دوباره هر دفعه رو کن دو جلسه کنیم توان خیلی سعی هم میکنم، پس شنبه ایشالله آینده دوستان تشریف بیارن یادشون نره ان شاء الله. و سلام علیکم و رحمت الله.